بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 14. 42. آن که خود را بهترین می داند، دلش در سیطره ابلیس است و خصم محبت و رحمت الهی می باشد و با اولیای حق در عدابتی بی پایان قرار دارد. چون این احساسی از بهتری و برتری امری صرفاً فردی نیست، بلکه خانوادگی و نژادی است. ولذا شقی‌ترین بخل‌ها و عدابت‌ها اتفاقاً بین افراد این نژاد به عرصه ظهور می‌رسد که نبرد شیاطین در اثبات برتری خیشتن است و اوج این ظهور شقاوت هنگامی است که فردی از این خاندان روی به ایمان و ولایت و محبت یک انسان مخلص نماید. 43. آیه زهار در قرآن موضوع بس حیرت آوری است که به تازگی به رازش پی بردم و آن عوضی گرفتن زن به جای مادر است و این عین وارد کردن شجره در رابطه آدم حوایی است. همانطور که جبسا زن هم شوهر را به جای برادر یا پدر می گیرد. 44. منافقان وظیفه شناسی و خدمت به خانواده خود را تعبیر به نژاد پرستی می کنند و طبعاً بلگردی و لاابالیگری مترادف عشق و عرفان می شود. 45. خدمت به همسر و فرزندان عین خداپرستی است و همسر را به پرستش پایین تنه خود کشانیدن و بر او سلطه راندن و یا از فرزند جهت مسلط شدن بر همسر استفاده کردن و یا با اتکا به زور والدین به همسر جفا کردن. اینها انواع روش‌های نژاد پرستی است و اصل نژاد پرستی همانا مکتب اصالت عورت خیشتن است و همه کسانی که دلشان تهی از محبت و ذهنشان تهی از معرفت است و بالاتنشان تعدید است در پایین تن سقوط می کنند، جز حق پرستان جمله نژاد پرست هستند. 46. از یکی پرسیدم که چگونه اجازه دادی همسرت این گونه بر تو جفا کند و به ابتدایی ترین حقوق انسانی تو تجاوز نماید و تو را له کند. گفت راستش به طرزی عجیب و غریب از این خفت و خاری لذت می بردم. این لذت حاصل از سلطه عورت است و این اصل نژاد پرستی است. 47. آن که مورد اشد رحمت و مهر و محبت و خدمت امامش قرار می گیرد، بدان که شقی ترین و کافرترین است که اگر به توبه ای خالصانه نرسد، عبرت زمانه می شود در عذابها و رسوایی ها و مفاسد و ذلت پذیری در زیر پاهای شقی ترین مردمان. 48. به راستی توبه خالص و نصوح چیست؟ اول این که بدانی که دقیقاً نص گناه تو چیست تا از آن توبه کنی و نه از عواقب و عذابهای حاصل از آن، و دوم این که در جرم و خطا و خیانتها و گناهانت جز خودت احدی را مسبب و مقصر و شریک خود قرار ندهی و کل بار گناهت را گردن گیری. پس معرفت بر گناه و عدالت در پذیرش بار آن دو رکن توبه نصوح است. پس توبه مستلزم فردیت و تنهایی کامل در محضر حق است. در محضر حق گناه کارم، آن هم به تنهایی کل گناهم را مرتکب شدم. 49. دانسته این که شرک اساس ظلم است و شرک عاطفی قلب همه شرک هاست و شرک در رابطه با پیر و امام هدایت هم اشد و مهلک ترین شرک ها و ستم هاست یعنی این که فرد سومی را در ظاهر یا باطن، در اندیشه و یا احساسات شریک و علل و واسطه و دلال رابطه پیر نمایی. این بدترین نوع فسق و زناست. این همان اصل گناه و گناه اولیه ی آدم و حواست که با مشاوره ابلیس شجره را وارد رابطه و عاطفه کردند به وعده جاودانه کردن بهشت. ولذا آدم و حوا در رابطه با یکدیگر به جای اینکه به یگانگی روح و دیدار خدا روند، آن فرد سوم را مسلط بر رابطه می‌سازند و معمولاً آن فرد سوم یکی از کافرترین و شقی‌ترین افراد شجره یا نژاد است که از درب دل حوا وارد رابطه می‌شود و همو خصم این رابطه است. 50. آیا براستی چرا حوا به یاری ابلیس مبادرت به چنین شرکی هولناک می کند که این شریک نامرئی در رابطه جنسی عامل هولناک ترین زنا می شود؟ 51. حال بهتر در میابیم که چرا زن و شوهری که امام ندارند بر هم حرامند و رابطشان زنایی و فسق است، زیرا همواره یک فرد سومی در رابطه حضور می‌یابد. ولی حضور قلبی امام در دل آدم و حوا ابلیس را لعن می‌کند. 52. و اینک راز امام کشی برخی از همسران امامان معصوم را بهتر در می‌یابیم، چرا که این زنان به یاری ابلیس واسطه ای را وارد رابطه آدم حوایی خود می‌کنند، آن هم بر علیه خود امام. و چون طرف مقابل یعنی آدم خود امام است، موفق به این کار نمی شوند و از امام کینه می کنند و مبادرت به قتل او می نمایند. 53. انسان کافر دل و شقی جز در خود مسخرگی و خود براندازی احساس وجود نمی کند و رضا از هر کسی که برایش عزت و حرمت و محبتی قائل شود با تمام وجود کینه می کند و انتقام می گیرد، زیرا احساس نابودی می کند. 54. محبت به کسی که از خود منزجر است به دلیل ظلمی که به خود کرده و خود را تباه ساخته، عین تصدیق این تباه شدگی است و لذا به تو کینه می کند و تو را خصم خود می داند و انتقام می گیرد. این است که چون این آدمی فقط دشمنان خودش را دوست می دارد و هر که او را به لجن بکشد و له کند دوست خود می داند و او را همسو و تأیید کننده وضع موجودش می یابد. 55. ولی مردان خدا از محبت به چنین اشقیایی دست بر نمی دارند، با آنکه جانشان در خطر می افتد و در آتش عداوتشان می سوزند تا آنان را به توبه از تمامیت این نابودی بکشانند. و این است امام رحمت و هدایت. 56. وقتی به آدم ظالم و قسی القلبی محبت کنی، در آن واحد همو را در شقاوت و تباهیش تصدیق و تحکیم نموده ای و هم او را بر علیه وضع موجود می شورانی تا خود را نفی و انکار و توبه نماید. این است دیالکتیک واکنش آدم شقی در قبال محبت خالص. 57. پس دریاب که محبت اولیای الهی به اشقیا چه قمار و جانفشانی است. آیا این قمار عشق الهی ارزش ارتکاب دارد؟ کدام بهتر است، بردن یا باختن؟ پیروزی بر شقاوت یا کشته شدن؟ 58. از محبت اشقیا یا دیو می شوند یا فرشته؟ البته فرشته شدن پس از دیو شدن رخ می نماید احتمالاً. 59. براستی آیا مشکل حوا در رویارویی با آدم چیست که هر شیطانی را به عنوان شریک و واسطه و دلال وارد رابطه می کند؟ چرا نمی تواند بی واسطه با آدم روبرو شود؟ این کل معمای آدم حواست که قلب همه معارف قرآنی و دینی است و محور همه مسائل بشری. 60. چرا حوا نمیتواند یا نمیخواهد بی واسطه با آدم روبرو شود؟ آیا مگر حوا از باطن و دل آدم نیامده است و از او نیست؟ مگر نه اینکه خداوند از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار داده است، پس مشکل چیست؟ 61. البته این مشکل در آدم هم وجود دارد، ولی این حواست که در بارد ساختن شریک پیش قدم می شود و رضا به سراغ ابلیس می رود، ولی آدم هم همکاری می کند و تسلیم می شود. 62. تا آدم و حوا به مقام فردیت باطنی نرسیده باشند، توان برقراری رابطه بی‌واسطه ندارند و نیازمند دلال و واسطه و کارچاق کن هستند و به مشورت با ابلیس یکی از افراد نژاد را یا ظاهراً و یا در پنهانی و باطنن وارد رابطه می کنند که این فرد سوم تا قلب رابطه جنسی هم حضور دارد که بدون او حتی رابطه جنسی ممکن نمی شود. حضور یکی از نزدیکان عروس و داماد پشت درب حجله نشانی از این نژاد پرستی کهن است که در لحظه زفاف وارد شوند و تا پایان عمر در رابطه این زن و شوهر حضور داشته باشند. این حضور و ورود شجره ممنوعه در رابطه آدم حوایی است. 63. و این که چرا حضرت ابراهیم در سیر ملکوتش از مردمان بر روی زمین در هر خانه ای که وارد شد همه را مشغول زنا دید، منظور اساساً زنای باطنی و پنهان است. 64. و هولناک بودن این زنای در لباس زناشویی این است که زنای با محارم است، یعنی زن با پدر یا برادرش در هیکل شوهرش زنا می کند و مرد هم با مادر یا خواهرش در هیکل زنش زنا می کند. 65. و امروزه در جوامع مدرن‌تر که اصلاً بنیاد خانواده برافتاده، زن و شوهر در آغوش یکدیگر با فاسقان گذشته خود هم خوابگی می کنند و یا حتی با هنرپیشگان برهنه در فیلم ها. 66. پس در زناشویی یا خداوند دیدار می شود یا ابلیس، یعنی یک خانواده یا الهی است و یا شیطانی. 67. حال بهتر میتوان نفرت و انزجار و عداوت و کینه حاصل از رابطه جنسی را درک نمود، زیرا خیانت و زنا رخ داده است آگاه و ناآگاه، و فقط اهل معرفت نفس است که این خیانت و زنا را در می‌یابد و بلکه سیمای شیطانی شجره و یا فاسق را دیدار می‌کند و با آن به مبارزه برمی‌خیزد. 68. حال بهتر می‌توان درک نمود که چرا امام رضا علیه السلام شجره ممنوعه مؤمنان را امامت نامیده است، یعنی شجره طیبه داریم و شجره خبیثه. 69. آدم و حوا یا بایستی به مقام تفرید و تجرید رسیده باشند و یا امام حی داشته باشند که دوچار رابطه شیطانی و نژاد پرستانه و زنایی نشوند. 70. این است که اکثر مفاسد اخلاقی و امراض جنسی و افسار گسیختگی شهوانی و خیانت و زناکاری پس از ازدواج یا پس از نخستین رابطه نامشروع جنسی آغاز می شود، زیرا نفس شیطان زده می شود. 71. پس بدان که زنای با یک روسبی کم ضررتر از رابطه کافرانی زناشویی فاقد امام است. این است که مردان روابط با فواحش را بر همسران خود ترجیح می دهند، همانطور که زنان شوهردار، زیرا زنای نخفته در زناشویی منجر به شیطان زدگی می شود، در حالی که زنای با یک روسبی فقط یک معصیت است و به ندرت شیطان زدگی پدید می آورد. 72. برای کافران اصلا انتخاب همسر بر اساس شباهت به یکی از افراد نژاد صورت می پذیرد که محبوب است، مثل خواهر، برادر، پدر، مادر، عمو، دایی و غیره. این شباهت یا سوری است و یا شخصیتی و یا هر دو. 73. آدم و حوا و کلن هر دو انسانی به میزانی که خود و فرد هستند توان برقراری رابطه ای فردی و خودی و حقیقی را دارند و این رابطه ای الهی و هدایتگر است و ما بقیه روابط جمله نژادی و گله ای است و لذا بری از هر عهد و وفایی است، زیرا آدم باید خودش باشد تا متحد باشد. 74. دین و ایمان و ارتباط با خدا هم شامل این قاعده می شود. ولذا دین اکثر مردمان همان دین نژادی و پیروی از سنت پدران است و پیروی از آداب و رسوم خانوادگی و فامیلی و قومی. 75. از همین منظر بهتر می توان فلسفه ذاتی آداب و رسومات خواستگاری و عقد و عروسی را دریافت که همان کارگاه سلطه نژادی طرفین و نبرد بین دو نژاد جهت مسلط شدن بر سرنوشت این خانواده جدیدی است که در حال پیدایش می باشد. 76. آیا براستی شقاوت دل چه ربطی به نژاد پرستی دارد و چرا نژاد پرستی موجب سنگ دلی و بیرحمی می شود؟ زیرا نژاد پرستی این عورت پرستی و سقوط روح در پایین تنه است و بالا تنه یعنی دل و خرد تعطیل می گردد. بلذا در همه خانواده های شدیدن نژاد پرست شهوت بارگی و هرزگی قوغا می کند. 77. و اما وای بران که به هر دلیلی از نژاد گسست ولی به امام نپیوست. او مستقیماً به سراغ شیطان می رود و شیطان پرست می شود و این سرنوشت نسل های مدرن بی خانواده و بی امام هدایت است و گروه های شیطان پرستی که تا اعماق روستاها رخنه کردند تحت عناوین گوناگونی مثل عرفان حلقه و امثال هم. 78. اصلا نژاد پرستی است که نفس آدمی را به سوی افراد شیطان زده می برد که اسوه های هرزگی و فساد اخلاقی می باشند و از شهوت لبریزند که اینان خود متعلق به نژاد پرست ترین خانواده هایند که در روابط زناشویی دچار عذاب شده و تبدیل به زناکارانی حرفه‌ای گشتند و در جامعه بذر شهوت و زنا می پاشند. همه هرزگان و فواحش حرفه‌ای متعلق به نژاد پرست ترین خانواده ها می باشند. 79. اصلا زنای با محارم یکی از واضح ترین علائم و عذابهای نژاد پرستی است. کسانی که خود را بهترین و ایثارگرترین خانواده ها می دانند و تا بتوانند در خارج از نژاد خود ازدواج نمی کنند که این مسئله در اقلیت های مذهبی و نژادی 200 چندان است. 80. و اما این معضله آنگاه که لباس شریعت بتن کند مبدل به اشد مظالم و مفاسد و زنای پنهان می شود، همانطور که در جامعه روحانیت بنی اسرائیل در تاریخ شاهد بوده ایم که خداوند جوامع آنها را متلاشی نموده و بر روی زمین سرگردان شدند و امروزه باقی ماندشان تحت عنوان حکومت اسرائیل مهد اشد تبهکاری و جنایت جنایت و فساد بر روی زمین می باشند. 81. آدمی تا فرد نشده نمی تواند با کسی رابطه فردی برقرار کند و لذا قادر به وفای هیچ عهدی نیست، زیرا خودش نیست. بگرید که چگونه زندگی زناشویی افراد بازیچه مظالم نژادیشان شده و قربانی می گردد. 82. پس واضح است که رابطه با پیر طریقت و امام هدایت که مستلزم توحیدی ترین و قلبی ترین تعهدات است، مستلزم تفرید و تجرید نفس است، وگر نخواه نخواه پیمان شکنی و خیانت رخ می دهد. و این است که امر اول پس از ایمان همان هجرت از نژاد و زادگاه به سوی امام است که حرکتی ظاهری از نژاد به سوی نژاد می باشد و سپس با معرفت نفس و ذکر و صلوات و اطاعت و خدمت. باطل نفس را باید از هرچه غیر حق پاک سازی نمود. 83. از آنجا که کارخانه اصلی و فیزیکی نژاد زن است، پس زن از طریق وارد کردن شوهر بر نفس خیش است که نژاد خود را از وجودش منزه می سازد و این جز به واسطه اطاعت پذیری و ولایت پذیری از شوهر ممکن نمی شود، وگرنه همه عمرش مبتلای به نژاد است و هرگز رابطه ای قلبی با همسرش برقرار نخواهد کرد و این رابطه ای ریاکارانه و زنایی است که چه بسا به زنای عملی و بیرونی هم منجر می شود. و البته تا شوهر هم از سلطه نژاد خود پاک نشده باشد و روی به مقام فردیت وجود نداشته باشد، اصلا دارای هیچ ولایت وجودی نیست که بخواهد به همسرش اعطا کند و به همسرش در کنار خود آرام و قرار و امنیتی بخشد. 84. شرک در رابطه زناشویی مستقیم ترین و آگاهانه ترین شرک با خداست، چرا که این رابطه ای برای خدا و به سوی دیدار با خداست طبق قول خدا. بلذا اشد ظلم در این شرک رخ می دهد که شرک ظلم عظیم است و اعظم این ظلم هم شرک در رابطه جنسی است، چه ظاهری و بیرونی و چه نفسانی و روانی. از ظاهر و باطن گناه درگذرید. قرآن. یعنی به ظاهر و باطن گناه مکنید، زنا مکنید، با دست و ذهن و دل فسق مکنید. اکثر اندیشه های شما گناه و فسق است. قرآن. 85. امام اگر امام است، در هر درجه ای از مقام ولایت حق هر آن می داند و احساس می کند و می بیند که مأمومش در چه کار و چه اندیشه و چه حالی است، زیرا مأموم مقیم در جنات نعیم جان امام است و لذا امام هر آن وی را از شیطانها و ابتلاعات و امراض و گناهانش مطلع ساخته و باز می‌داردش و نیز پاکش می‌کند، مگر آنکه مأموم همه مهلت‌های توبه اش را از دست داده و به امر الهی از جان امام که همان بهشت است تردلن گردد و دوباره به سوی جهنم بازگردد و با اشقیا و منافقان همزیستی کند و نژاد پرستی اش را احیا نماید. 86. بدان که امام زمان به واسطه فوت و ورد و معجزه ما برای طبیعی مردم را نجات نمی بخشد، بلکه مردمان باید توبه و انابه نمایند و به سوی امامی که درکش نموده اند هجرت نموده و از او طلب نجات کرده و در تبعیت بیچون و چرایش اطاعت و اصلاح نمایند، اعمال و افکار و احوال خیش را. ولذا تصور عامه مردمان از همه مذاهب درباره ناجی موعود تصوری جاهلانه و کافرانه و خرافی و ناحق است، این است که مهدی های دوران ها می آیند و طرد و متهم و کشته می شوند و می روند. یعنی ناجی موعود اکثر تصورات مردمان و بلکه علمای دینی در سراسر جهان دجالانند. 87. صورت پیر طریقت و امام هدایت نوریست که همه نارهای شیطانی را از دل و جان و ذهن مأموم می‌زداید و لذا تصور جمال امام در همه انواع صلات و سجود چون تیغی هر حجاب و شرکی را از میان بر می‌دارد و رابطه بین دو مؤمن یا مؤمن و خداوند را میسر می‌سازد. این تیغ در رابطه آدم حوایی تنها راه نجات رابطه از رسوخ غیر است. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. و این برنده ترین تیغ شیطان کش در رابطه آدم حوایی است. شجره ای که شجره ابلیس را از ریشه بر می کند. زیرا مردی جز علی علیه السلام نیست و ما بقی مرد بارند و همه اولیای الهی از علیین هستند. 88. در بسیاری از اقوام بشری رسم بر این بوده است که در شب زفاف یکی از پیران قوم بکارت عروس را بردارد که مظهر اقتدار نژاد است. و در همین کشور ما هنوز همچنین کاری صورت می‌پذیرد و یک معتمد و پیری با انگشتانش بکارت عروس را بر می‌دارد. 89. این جانب در آلمان هم شنیدم که هنوز هم در شب زفاف یکی از معتمدین قوم از جانب عروس یا داماد با انگشتان خود بکارت را بر می دارد و بسته به این است که کدام نژاد برتر باشد و از جانب همان نژاد این کار صورت می پذیرد. این همان ابلیسیت است که شجره را بر رابطه آدم حوایی وارد می کند و مانع خلق جدید و نسل نو می گردد و امکان رابطه مستقیم و قلبی بین زن و شوهر را نابود می سازد تا این دو به وحدت وجود نرسند. 90. مشابه این نوع مداخلات و مشارکت نژاد در واقعه شب زفاف در هر قومی به صورتی است و حداقلش حضور چند نفر از افراد نژاد طرفین پشت درب حجله است. 91. می‌دانیم که همه افراد نژاد پرست از کم و کیف رابطه جنسی خود با افراد فامیل در نهان و آشکار سخن می‌گویند که معمولاً از طرف زنان به مراتب بیشتر است و این نیز وارد کردن نژاد بر رابطه آدم حوایی می‌باشد و شیطان عورت‌هایشان را آشکار ساخت. قرآن یعنی در چشم نامحرمان آشکار ساخت. این آشکارسازی بیان عمومی برهنگرایی جهانی در عصر ماست که یک زنای جهانی را در یکایک زناشویی ها بلا وقفه وارد می سازد و همه در حال زنای با همگانند و اصلا معنای اصلی دهکده جهانی این است و نیز جهانی سازی. 92. خداوند گروهی از مردمان را برای کفر و دوزخ آفریده و گروهی را هم برای ایمان و هدایت. قرآن و از آن گروهی هم که برای دین و ایمان و هدایت آفریده شده اند بسیار اندکند که دین خالص را برگزینند و ارزش‌های الهی را نه فقط برای منافع دنیا و آخرت که برای خدا رعایت کنند و حق را برای حقیقتش دوست بدارند، یعنی دینشان فراسوی خیر و شر باشد. و اینان همان عشاق حقند که یا جمال الهی را دیدار کرده اند و یا عاشق بر جمال کسی هستند که جمال اعلای پروردگار را دیدار کرده است و حامل نوری از آن جمال است. کافران و مشرکان و منافقان هم برای همین گروه اندک آفریده شدند تا عبرت گیرند و حکمت یابند و بر حق معرفت پیدا کنند. اصلا کل کائنات و هر آنچه در آن است از جمله خلق جاهل و مشرک جمله برای عاشقان حق آفریده شده است. جهان برای شناخت عشق آفریده شده است. جهان هستی صورت عشق است و کافران از آن کورند. خداوند گروهی را برای کفر و دوزخ آفریده است که کور و کر و احمقند. قرآن 93. خوبی ها برای کافران بد و مضر است و بلکه تبهکاری مطابق نفس آنهاست، زیرا از جنس آتشند، چون شیطان زدند و لذا از ارزش های نوری فراری هستند و تاریکی را می پرستند. همانطور که شرارت و فسق هم برای مؤمنان مضر است و عذابشان می دهد و این عذاب آنها را به سوی تقوا می برد. این دو نوع استفاده نفسانی و عافیت طلبی از ارزش های نیک و بد است و حق برای خیر و شر و کفر و ایمان قرار دارد که از آن مخلصی نیست که حق را برای حق دوست می دارند، زیرا عاشق اویند چون دیدارش کردند و هر که کسی را دوست بدارد چون او می شود. 94. بدان که عشق مؤمنان به یکدیگر آزادی بخش و عزت آفرین است و موجب اتکاء به نفس و صمدیت جان است، ولی عشق کافرانه جز ابتلا و بردگی و ذلت و التماس و چاپلوسی و احساس ایثار و فریب متقابل نیست که عاقبت به عداوت و نفرت می رسد. فاسق بر فاسق عاشق می شود و عاشق هم بر عاشق. عشق عاشقانه رهایی آفرین است و عشق فاسقانه هم آدم خار و سلطه‌گر. 95. عشق عاشقانه نظر به جمال و کمال دارد و عشق فاسقانه به پایین تنه، ولذا در عشق فاسقانه باقی مانده عواطف قلبی و باورهای معنوی هم می میرد و بالاتن تعطیل می گردد و طرفین به سوی جنون می روند. 96. عشق فاسقانه طرفین را به هرزگی و خیانت می کشاند، در حالی که عشق عاشقانه موجب تحکیم عصمت و عزت است. ذات عشق فاسقانه بر بی‌وفایی و بی‌عهدی متقابل استوار است که اساس همه روابط نامشروع می باشد و بدان که وفا گوهره ایمان است و بی‌وفایی هم ذات کفر است. 97. حتی فسق و زنایی که منجر به تعهد و وفای مادام العمر گردد موجب احیای ایمان و اخلاق می شود. هر رابطه ای هرچه جامع تر و عمیق تر باشد مستلزم عهد و وفا و استمراری بلند مدت تر و شدید تر است. بر رابطه جنسی جامع ترین نوع رابطه بین دو جنس مخالف است و این است که بی وفایی در این رابطه از شدیدترین نوع گناهان است و عذاب حاصل از آن هم طولانی مدت تر و عمیق تر و ویرانگرتر می باشد، ولذا زنا از بدترین گناهان تلقی شده است. 98. همه ی حقوق الهی و ارزش‌های اخلاقی برخواسته از روابط بشری است که وفا میزان این ارزش‌هاست که موجب استمرار و تحکیم و تعمیق رابطه است. زیرا انسان جز رابطه نیست و خدا هم حاصل روابط بین انسان هاست و از این رابطه رخ می نماید که آیات بسیاری در قرآن کریم دال بر این حقیقت است که ذکرشان رفته است. 99. پس وفا عنصر دوست داشتن و عشق است. پس همه ارزش‌های اخلاقی و دینی از عشق بر عشق و برای عشق است و عشق همان جاودانگی است و جاودانگی همان وجود مطلق است، پس وجود همان وفاست. صد پس وای بر کسی که ازدواج می کند تا ببیند که چه می شود و بعدش چه کند، و هزار وای بر آن که به قصد آزاد شدن از اسارت خانواده‌اش ازدواج می کند و دل و جان و روح یک انسان دیگری یعنی همسر را ابزار محض بلحبسی خود می سازد. امروز در جامعه فراوانند زنانی که غرق در تباهی هستند به عذاب چنین شقاوت و بیوفایی. 101 زناکار کسی است که انسان دیگری را ابزار بلهوسی خود سازد به هر منظوری که باشد، کسی که برای سکس و شهوت یا قدرت و ثروت و سیاست و منفعت و ریاست با کسی دوستی یا ازدواج می کند زانی است. به قول علی علیه السلام، هر کسی که برای نیاز شخصی با تو دوست می کند چون نیازش برطرف شد دشمن است. 102 پس جز عشق و وفای جاوید هر رابطه دیگری زناست و گناه و جرم و پلیدی. 103 یکی از افراد و خانواده هایی که بیش از 10 سال در ارتباط با بنده قرار داشتند و 10ها بار آنها را از تباهی و انهدام رهانیدم، این اواخر نامه ای به صورت اعتراف و توبه برایم فرستاد که من تا کنون شما را فردی زناکار و بیرحم و لواطگر و عیاش و معتاد و مال مردم خوار و بسیار متکبر و بلهوس و شقی و ظالم و تهمت زن می دانستم و بلکه حرام زاده، ولی به تدریج همه این سوء زنها و تهمتها یکی پس از دیگری بر خود من و خانواده ام به فعل در آمد و جاری شد و غرق در سطح عذاب جسمی و روانی و جنسی و عاطفی و اجتماعی و اقتصادی شدم و باز هم شما به دادم رسیدید و نجاتم دادید و چنان احساس خطر نمودم که تصمیم گرفتم این اعتراف نامه را بنویسم تا شاید یاد از این همه سوء زنها و تهمتهایی که تمام اندیشه و دل و جانم را در خود غرق کرده پاک شوم و از عذابهای ناشی از آن جان به در برم، و تازه این اعتراف و توبه هم برای رفع عذاب است و نه رفع درد وجدان. 103 بنگرید که ما که فقط بویی از ولایت امامان عشق به دماغمان رسیده و در عشق به خدمت زندگانی کرده ایم، این همه مورد عداوت و کینه اشقیایی قرار داریم که تمام زندگیمان را وقفشان کرده ایم. پس فهم کن علت آن همه عداوت و تهمتی را که اعراب نصار محمد و علی و فاطمه و امامان معصوم نمودند که با مطالعه تاریخ این اشقیا تا ذات آدمی به رعشه می افتد و آرزو می کند که ای کاش هرگز زاده نشده بود، به قول مریم علیه السلام در قبال تهمتی که بر او وارد کردند. پس دریاب که چه کردند با رسولان عشق حق که کل حیات و هستی خود را فدای اشقیا نمودند تا شاید بیدار و رستگارشان سازند، و دریاب حقیقت محمدی را که رحمت بر عالمیان است و شفیع خلایق در جهان. 105 به خدا که پس از این به اصطلاح اعتراف نامه که خود بیشتر عداوت نامه بود کل جان و دل و روانم سوخت و دودش به آسمان رفت و دیدم که اگر با تمام وجودم به خدا پناه نبرم این آتش دودمان همه را می سوزاند و دود می سازد. هرچند که عمری در آتش شقاوت و عداوت و بخل این دشمنان دوست نما که از فرط نیازشان توان جدایی و قطع رابطه با مرا نداشته اند سوختم و سالهاست که از شدت تب نخفتم، و اینک بیش از هر زمانی می‌بینم که این اعتراف نامه‌ها چه امتحان کبیر و مهلکی برای من است که آیا بالاخره دست از عشق می‌کشم یا نه. 106 وقتی سلطان عشق و رحمت و سخاوت و ایثار را در کوچه های شهر به بند کشیده و کشان کشان به شورای حکومتی سقیفه بردند و در بین راه هرچه اهانت و فحش و زباله بود بر سرشان ریختند، تاریخ به پایان رسید و آخر الزمان آغاز گردید. 107 حال که به خود می نگرم به وضوح می بینم که این صبری که در قبال این همه شقابت و خیانت و جفای به اصطلاح یاران در من است، از من نیست بلکه از عشق من به علی علیه السلام است، یعنی از علی است. چون من خود را خیلی خوب می شناسم که چگونه وقتی کسی جواب سلام مرا آنگونه که باید و شاید نمی دهد چه کینه ای می کنم و بلا فاصله با یک یا علی قلبم پاک می شود. 108 در حقیقت این آدم ها به تجربه دریافتند آنگاه که به هر صورتی و تحت هر عنوانی ادابتشان را به سوی من پرتاب می کنند، برایشان بیشتر دعا و دلسوزی می کنم و سریعتر شفا می یابند. اینک غایت شقاوت و رزالت را دریابید و پناه برید به خدا، چرا که جز اولیای عشق همه ما کما بیش این گونه ایم و فقط شرایط ظهور و بروز این شقابت و ادابت به عشق را به طور یکسان نداریم و اگر داشته باشیم هر یک هیچ کم از ابن ملجم و قطامه و جعده و شمر نداریم. و این است که واقعه کربلا و کلن زندگانی امامان عشق و مرسی بر مظلومیتشان نوعی عبادت و شفاعت است و گریه بر این ظلم یک بخشودگی محسوب می شود، به شرط آنکه گریه و مرسی بر این مظلومیت عشق باشد و نه گریه به حال مصائب شخصی خیشتن جهت انرژی گرفتن برای شقاوت بیشتر. 109 مظلومیت امامان و اولیای حق چیزی جز مظلومیت عشق نیست، این معنا را دریاب. 110 و اما عشق چیست؟ عشق همان حضور حضرت حق است در جان و دل و تن و روان اولیای او در میان مردمان. 111 پس دریاب آنچه که بر سر اولیای حق آمد بر سر خود حق عشق و عشق حق آمد، یعنی بر سر خود او. این را فهم کن تا مغز دین و جان عشق را فهم کرده باشی، و بدان که تا این معنا را فهم نکنی اصولا هیچ چیزی را فهم نکرده و نافهم مانده ای. 112 بدان که عشق غیور است و صبور و غفور و طهور، و چون کبریاییش مورد تجاوز قرار گرفت قهار می گردد و جبار و منتقم و قتال، زیرا عشق وجود است و وجود تسلیم عدم نمی شود. 113 بدان که خیانت و جفا و تهمت به عشق همان نابود سازی خیشتن است و آنگاه جناب دوزخ به شفاعت می آید و می فرماید اینان را به من به سپار تا از نابودی نجاتشان دهم. 114 انسان ستمبر به مراتب شقیتر و ظالمتر و شیطان زده تر از انسان ستمگر است، زیرا ستمگر از ستمی که روا می دارد منافعی آشکار دارد، ولی ستمبر جز نابودی و تباهی و بردگی سودی ندارد. پس او پرستنده نابودی روح انسانی خیش است، یعنی شیطان پرست است. پس بدان که ترحم و حمایت از ستمبران بزرگترین یاری و حمایت ستمگران است و عین شیطان پرستی و ظلم پرستی است. وای از حساب ستمبران در قیامت که به مراتب سخت تر از حساب ستمگران است. علی علیه السلام. 115 بایستی انسان ستمبر و ذلت وزیر را به تیغ قهر عشق بیدار ساخت، به تیغ علی علیه السلام. و آثار ما خاصه در این رساله عشق از این جنس است. عشق ذوالفقاری 116. بدانی که عشق عرفانی دارای صورت و سیرتی ضد هر عشق دیگری است و لذا همه عشقهای بشری در قبال عشق عرفانی متحد شده و از اولیای عشق انتقام میگیرند. 117. پنداشته شده که محبت چیزی است که داده و گرفته می شود و آنچه که داده می شود همان است که گرفته می شود کم و بیش، و این پنداری بس غلط در فرهنگ بشری است، و بلکه آنچه که بدین توصیف محبت نامیده شده مکر و تلاشی مذبوحانه جهت سلطه و تملک و پرستیده شدن است و بس، و این مغز ستم پنهان و عاطفی در روابط بشری است که هسته مرکزی همه مظالم و مفاسد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جهان است. 118. محبت کردن و محبت شدن یعنی عاشقیت و معشوقیت، دو امر کاملا متفاوت و در قلمرو به صفات متضاد است. 119. گدایی محبت منهدم کننده است. برای رفع قحطی محبت خیش در انتظار محبت کسی مباش تا به هر ترفندی نظرش را جلب کنی و در این جلب نظر تا سرحد خود فروشی سقوط نمایی، بلکه خود محبت کن تا بی نیاز شوی. محبت مکن که محبت شوی، بی توقع محبت کن. این اخلاق خداست، اخلاق وجود. 120. دل و اندیشه و جانت را از غیر بزدا و تنها شو تا محبت از وجودت سرازیر شود و سرچشمه محبت برای همگان باشی و بدین گونه از محبت عالم و آدمیان بی نیاز می شوی و این است مقام احدیت و صمدیت وجود و عین وجود. 121. تنهایی جان همان احدیت و صمدیت و الوهیت جان است و قلم رو به وجود است که سراسر محبت است. 122. قحطی محبت قحطی وجود است به دلیل این همه بیگانگانی که در تو راه یافته و هستیت را اشغال کرده و جانت را بلا وقفه استثمار می کنند. خودت باش تا بی نیاز باشی. 123. فرق فلسفه اگزیستانسیالیسم و عرفان اسلامی این است که اگزیستانسیالیسم عموماً صفات زدائی از نفس را برای رسیدن به وجود کافی می داند، آن هم به طریق معارف فلسفی و آگاهی ذهنی محض، ولی عرفان اسلامی این صفات زدائی را جز از طریق تقوای فزاینده که کمالش اطاعت بیچون و چرا از انسانی صاحب وجود است ممکن نمی داند. این است وجه تشابه و تفاوت این دو مکتب. 124. امروز همه انواع عرفان‌های منحرف و دجالی در سراسر جهان آگاه و ناآگاه تحت شعاع اگزیستانسیالیسم اروپایی قرار دارند که راهش درست ولی در روش به خطاست. 125. امروز همه گمراهی ها در روش است، وگرنه بشر مدرن به لحاظ راه شناسی و درک اصول عقلانی زندگی در سطح جهان به توافق رسیده است که موسوم به حقوق بشر است، ولی این حقوق هرگز محقق نشده است، زیرا روش تحقق آن خطا است. روشی جز شریعت الهی وجود ندارد که آدمی را به آرمانهایش برساند و گمراه نسازد و به دوزخ نکشاند. بدان که هزاران پیامبر در طول تاریخ به بازی و عبس نیامده بودند. کل قرآن سنت پیامبران است. متکبر مباش و راه انبیا را دریاب و به روش اولیا عمل کن. اولیا تجسم روش انبیای الهی هستند و در آخر زمان خود انبیای دورانهایند. آدم ها و نوح ها و ابراهیم ها و موسی ها و عیسی هایند که جمله در بیعت با محمدند و محمدی هستند. پس بدان که انسان غیر محمدی در عصر ما انسانی بی دین و بی خداست و گمراه است و انسان محمدی انسانی عاشق است، عاشق بر خلق و خدمتگزار خلق، یعنی شاخه‌ای از نور رحمت بر عالمیان است. انسان محمدی انسان جهانی است، نه نژادی و قومی و ملی و فرقه‌ای و حتی مذهبی. انسان ابراهیمی است و این آموزه صریح قرآن است که مؤمنان دین محمد را ابراهیمی خوانده است که از نژاد پاک شده و مشهد رسول و شاهد خلق و مشهود خلق است. تا زمانی که یک بدبخت و گمراه در جهان هست، آب خوش از گلوی کسی پایین نمی رود. این بدان، این ویژه دین محمد است. چون یک نفر به ناحق کشته شود، گویی که کل بشریت کشته شده، و چون یک نفر به دین حق زنده شود، همه زنده شدند. و ای محمد، تو برای جهانیان کفایت می‌کنی. قرآن